الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. عرض سلام و ارادت خدمت استادان، دانشجویان و میهمانان معظم. توفیقیست بخش دیگری از حکمت 289 نهج البلاغه امیرالمؤمنین رو با بزرگواران در میان بگذاریم. همان گونه که استحضار دارید، موضوع این حکمت ترسیم سیمای برادری بود که امیرالمؤمنین برای خیش میپسندد و برمیگزیند. ویژگی چهارمی که بخش عمده مطالب نوبت قبل رو اختصاص به خود داد، این بود که امام فرمود بیشتر روزگار این برادر من به سمت میگذشت. گفتیم که پیوند و تلاقی دو ویژگی و دو ممیزه اصلی آدمیان، یعنی اندیشیدن و کلام و سخن، پدیده ای رو ایجاد می کند به نام سمت. هنگامی که آدمی در دریایی از اندیشه ها فرو می رود، اونگاه دستاورد خود رو بعد از این قوس و این تلاش و تکاپو به دیگران عرضه می کند، اون دوران سکوت و اندیشیدن که به دنبال اون باروری است، سمت است. سمت سکوت متأملانه، متدبرانه و با بازدهی مثمر بعدی. پنجمین ویژگی رو که در پایان مطالب قبل گفتیم آن بود که وکان ضعیفا مستضعفا. این برادر من ضعیف مستضعف بود. توضیح داده شد این خصلت چون قسمتی از این باقی ماند از جهت خود متن حکمت، یه مرور سریع و اونگاه نتیجه گیری. اشاره کردیم هرچند ضعف در جان و ماهیت وجودی ما آدمیان دیده می شود، و الله خلقکم من ضعف. قرآن می گوید شما، خداوند شما رو از ضعف آفریده است. اما به دنبال اون، و خلق من بعد ضعف و جعل من بعد ضعف قبه، اما بعد از ضعفتون خداوند قوت به شما میدهد. یعنی شما سیر تکامل از ضعف تا قوت دارید. توانمندی و نیرومندی همیشه مطلوب است برای ما انسانها، و در پیان هستیم که قوت رأی و قوت نظر و قوت وجود و جسم حتی در جان ما و در جسم ما مشاهده شود. بنابراین ضعف پدیده مطلوبی نیست. مستضعف بودن نکته مثبتی نمیتواند باشد. اگر امیرالمؤمنین این جمله رو بازگو میفرمایند، با قسمت بعدی روشن میشه که مراد امام از این نکته چیست. اونجا که میفرماید فإن جاء الجد فهو ليس بعاد و سلیل بعاد، اما هنگامی که روز حاجت و جد و جهد می آمد، چون شیر می قرید و چون افعی می تابید. با توجه به این قسمت پایانی که ماند و توضیح داده نشد، مشخص می شود مطالبی که نوبت قبل مرور کردیم درست است. یعنی مراد از ضعف و استضعافی که امام می فرمایند همون حالت بال فروهشتن و اون حالت خضوع و تواضع و نرمش در قبال حق و اهل حق است. از ویژگی های این برادر و این انسان ستوده امیر این است که همیشه در قبال حق متواضع است. هیچگاه احساس و قوت و نیرومندی در قبال حق نمی کند که به نزاع با اهل حق و حقیقت برخیزد. اون بال تواضع رو گسترانده است و با نرمش و خضوع برخورد می کند. مسلمان است و سلم دارد. حرب و جنگ با حق و حقیقت ندارد، و این رو نشان می دهد در رفتارهای خودش. استضعاف رو نقطه مقابل استکبار دانستیم، اون حالت سرکشی و تمرد، اون حالت درشتی و خشونت که هنگامی که در وجودی می آید انسان رو متقابل دیگران قرار می دهد. نه، چنین خصلتی و روحیاتی در برادر امیرالمؤمنین دیده نمی شود و نباید در دوستان علی هم دیده شود. اینها چنین وضعیت ملایم و نرمی رو دارن، قرار دارن، متینن، آرامش دارن و واقعا تداعی میشه در ذهن انسان. باز همون جمله کلام نورانی امام در خطبه متقین، رهبانون باللیل استون بالنهار، این متقین کسانی هستند که راهبان شبند و شیرام بیشه روز. اون آرامش به جا، نرم خویی در قبال حق و حقیقت، و اما اونجا که ادامه کلام، فاذا جاء الجد، هنگامی که روز جد و جهد می آمد، حاجت به این بود که این برادر من قوت نشان بدهد. دیگه اینجا جایی نیست که نرمش نشان بده. حتی من این جمله رو هم اضافه کنم، ببینید اونی که مطلوب است در نظام تربیتی و اخلاقی علوی و اسلامی، مؤمن گاه متحمل از دیگران هم می شود، یعنی اونچنان نرم خویی می کند که گاهی از دیگران چیزهایی را هم تحمل و تحلم می کند، در خودش فرو می ریزد، قبول می کند، درشتی و شدت نشان نمی دهد، برخورد متقابل نمی کند. اینها از شعبه های ضعیف هم مستضعف ها در کلام امام دیده می شود. اما هنگامی که روز جد می آید، یعنی کجا؟ اونجا که بناست در قبال ظلم و جور بایستد. این برادر من هرگز سر در قبال ظلم و جور فرود نمی آورد، تظلم نمی کرد، اینجا شیرگونه می ایستاد، بر مواضع حق خودش مقاومت می کرد و در قبال ظلم و ناحق سر فرود نمی آورد، در قبال اهل ناحق هیچ ذلتی نشان نمی داد و متواضعانه اینجا برخورد نمی کرد، بلکه با اقتدار و صلابت، به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. اون تعادل رفتاری رو در وجود خودش نشان می داد این برادر. اما ترکیباتی که امام به کار میبرن یه لطافت ادیبانه ای دارد دیگه، سخن علیس و جلوه های بیانی اون هم قابل تأمل. فرمود لیس، لیس نام شیر است، میدانید در کلام عرب قزنفر، اسد، حارس، دلهاز، لیس، عباس، نه واژه برای شیر حداقل در کلام عرب داریم که البته هر کدام از اینها یه حالات و ویژگی رو نوعا از این حیوان مطرح میکنن. اما میدانیم در کلام عرب شیر نماد شجاعت است. هنگامی که میخوان در علائق مجاز استعمال مجازی رو بررسی میکنن میگن زیدون اسدون، زید شیر است، اسد است، مالی که شیر نیست مابند، یعنی شجاع است، اون شجاعت رو دارد. زیدون کل اسد تشبیه میکنن با کاف تشبیه به شیر، برای اون شجاعت و اون حالت قدرتمندی و صلابت، چمون که ما هم در فارسی همین کار رو میکنیم، ما هم میگوییم چون شیر، به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. ما هم هنگامی که بحث اقتدار و صلابت هست از شیر مدد میگیریم و یال و پوپال شیر رو به صحنه میکشیم و شجاعت رو در این حیوان جستجو میکنیم. فاذا جاء الجد، هنگامی که روز جدیت و جد و جهد می آمد، این برادر من مانند شیر، اون هم کدام شیر؟ نه شیری که در بعضی از محیط های حفاظت شده باشد، نه، لیس و قاب، قاب و قابه عجمه، بیشه، شیر قرنده بیشه، قصد القابه، شیر میدان نبرد و آماده مقابله با این قدرتمندی و صلابت. و سل و بادن، سل در لغت اگر با سین می بود به معنای شمشیر می شد، اما با صاد به معنای افعی، اژدها، اون مار بزرگ درشت و قدرتمند و پرصلابت و سل و باد مانند مار بیابان با قدرت و صلابت به صحنه می آمد و حمله می کرد و مقابله می کرد. امام در این قسمت پایانی به شجاعت این فرد تکیه می کند. استدلال دارید که شجاعت یه مسئله نیست که احیانا به سینه ستبر و بازوی قدرتمند و امثال اینها باشد. بزرگان می دانند که و می گویند شجاعت یه ملکه نفسانی است، یعنی یه حالت درونی است. گاه شما انسانهایی رو میبینید که چندان جسه زیادی هم ندارند، اما اینها آنچنان پر صلابت و قدرتمند مقابله میکنند، از حقوقشون دفاع میکنند، مقابل ظالمان میایستند، با تمام شجاعت و شهامت سخنشون رو میگن، جسارت دارن، توانمندی دارن. اما بسیار ستبر سینه ها میبینید که یارای تکلم و دفاع از حق رو ندارن. نگاه میکنید تأسف میخورید برای این قامت که قیامتی در اون دیده نمیشود و اون شجاعت نیست. این همان است که از زبان پیامبر شنیدید: اشجع الناس من غلب هواه. شجاع‌ترین مردم آن کسی است که توانمندی مهار و در جهت درست قرار دادن نیروهای درونی خودش رو دارد. وقتی انسان می تواند این توانمندی های درونی خودش رو هدایت صحیح بکند، این انسان شجاعت دارد، این ملکه در وجود او دیده می شود. پس پایان این ویژگی و صفت این شد که امیرالمؤمنین فرمود این برادر من یه نرم خویی و یه نرمشی در قبال عقل و حقیقت دارد، هیچگاه تکبر و حالت خشونت در قبال اهل حق نمی گرفت، اما در قبال اونجا که سخن از ستیزه با ظلم و جور می آمد مقاومت می کرد، در حدی که اگر نیاز بود استخوان رو به سوی کعب الاخبار هم پرتاب می کرد و اگر حاجت بود در پای کاخ سبز معاویه هم می ایستاد و فریاد برمی آورد: ابوذر، معاویه چه می کنی با مال مسلمانان و بیت المال؟ چه می سازی؟ این شهامت ابوذر، آنی که علی او را ستایش می کند، تصدیق می کند سخنان امیرالمؤمنین و این رفتار دوسویه این انسانهای توانمند و قدرتمند ایمانی را. ابوذر ربزه رو و تنهایی رو می پسندد، در تنهایی جان دادن و در قربت جان دادن رو برمی گزیند، اما حاضر نیست که مطلب حق رو با قدرت و شجاعت نگوید و دفاع از حق نکنه. فیضا جا الجد و فهو لیس و قابل و سل و واده. اما بعد از اتمام این قسمت که از نوبت پیش باقی مانده بود، ویژگی بعدی که صفت ششم باشد: لا یدلی به حجت حتی یعطی قاضی ها. خب این صفت امام بسیار کوتاه مطرح میکنن و اما در این حال محتوای بسیار زیادی در این کلام امام دیده می شود. این برادر به گونه ای بود که لا یدلی، یدلی ادلاع به معنای طرح کردن و مطرح کردن، عرضه کردن. لا یدلی به حجت، مطرح نمی کرد حجتی را تا آن که بیاید قاضی. باید یه مقدار این کلمات رو و ترکیب رو خدمت دوستان عزیز من باز کنم. اولا این که می دانیم به طور کلی حجت وظیفه ماست، یعنی یا آدمی نباید ادعا کند و موضوعی رو بازگو کند، یا اینکه اگر لب باز می کنیم در انتظار اون باشیم که به ما بگویند به من، لما، چرا، به چه دلیل. این یه امر معقول و طبیعی است، اصلا خداوند چنین قرار داده است. ببینید هنگامی که خدا میخواهد با بندگان خیش سخن بگوید، نمیگوید که من خدای شما هستم و انی انالله و بپذیرید و تمام. نه، حتی خدا هم که با بندگان خیش سخن میگوید، تلک حجتنا آتیناها ابراهیم، ما حجتمون رو به ابراهیم میدیم که ابراهیم با احتجاج صحبت کند. حجتون بالغه فما تغنی نظر، ما حجت بالغه می دهیم برای مردم، با حجت با انسان ها پیامبران و بزرگان صحبت می کنن. ارائه حجت و دلیل معقول وظیفه کسی است که ادعایی دارد. یا مدعی نیستیم، یا اگر عرض به خدمتون مدعی هستیم باید بتوانیم دفاع از ادعامون بکنیم و راه دفاع و پشتیبانی هم اتیان و به صحنه آوردن حجت و احتجاج است. این سخن اول. اما نکته‌ای که بسیار مهم است اینه که حجت و استدلال باید کافی و وافی باشد. این نکته خیلی مهمیه که از سخن امام استفاده میشه. من بنا دارم که کلام امیرالمومنین رو دو گونه توضیح بدم اینجا، کما که میشه این استفاده رو از سخن امام داشت، یعنی دو معنا دارد این ویژگی. یک همین است که توضیح میدهم خدمت عزیزان. احتجاج و دلیل باید قاضی باشد. من مدد میگیرم از سخن خود امیر. باید قاضی باشد. قاضی یعنی چه؟ قاضی از ماده قضا میاد. قضا در لغت عرب به معنای یک سره کردن، فیصله دادن، تمام کردن با قاطعیت. و قضا ربکم لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. این حکم قطعی است، بی برو برگرد، استثناء ندارد، استنکاف ندارد. خدا فرموده است و میخواهد که جز او در این هستی عبادت نشود. و رابطه انسان ها با والدین و پدر و مادر به عنوان تحکیم بنیان اولین نهاد اجتماعی شیرین و دلکش باشد. و بالوالدین احسانا، این قضاست. یعنی برای هیچ کسی در این حکم رخصتی دیده نمی شود، استثنایی ندارد، قطعی کامل است. قاضی را که قاضی می گویند، چون سخن رو تمام می کند. بالاخره هرگز دو خصم به حق راضی به نزد قاضی نروند. اگر انسان ها به حق راضی بودند که به قاضی کاری نداشتند، اینا سخنشون می گفتند مطلب تمام. که این مردمان سراغ قاضی می رند انگامی که به حق راضی نیستند. قاضی میاد فیصله میده، مطلب رو میبندد، با قاطعیت تمام میکند، حکم صادر میشه. این میشه قضا. پس قضا به معنای تمامیت، تمام کردن همراه با قاطعیت است. ویژگی استدلال و حجت در نظر امیرالمومنین این است که قاضی باشد. یعنی باید دلیل هنگامی ارائه بشه که این دلیل در نهایت پختگی و جا افتادگی باشد. یکی از مشکلات عمده این که ما داریم از استدلال‌های ناقصه. همیشه استدلال ناقص مشکل رو دوچندان می‌کند، هم برای اون کسی که دلیل می‌آورد، هم برای اون کسی که می‌شنود. دلیل ناقص همان به که ارائه نشود، زحمت رو می‌افزاید، عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری. این متأسفانه کارایی نداره. استدلال و حجت هنگامی ارزش دارد و کارایی دارد که اون پختگی و وزانت خودش رو و اثرگذاری رو داشته باشد. این یه سخن مشخص و روشن است. شما در مقام تمثیل و تشبیه ببینید، ما وقتی یه طرح و تحقیقی رو بخوایم ارائه کنیم، یه کار دانشگاهی رو بخواید ارائه بدید، آکادمیک رو بخواید ارائه بدید، یه طرحی رو مطرح کنید، هنگامی که این طرح اون وزانت و پختگی کافی رو می‌یابد، یه لذت مضاعفی است برای محقق اون، برای مخاطبان اون، یه شیرینی دستاوردهای اون جامعه رو بهره‌مند می‌کند. اما وقتی یه پروژه و یه تحقیقی ناقص ارائه میشه، دیگران باید بیان رفع نقص کنن، مشکلاتش رو بردارن، هزینه میشه، صرف بودجه میشه، اما متاسفانه نتیجه هم دست نمیده. اولین نکته ای که امام میفرمان اینه که این برادر من لا یدلی به حجتن حتی یعطی قاضی ها. اولا استدلال میکرد، اما استدلال نمیکرد مگر اون که دلیل او در اوج پختگی و صلابت باشد. اینجا ارائه احتجاج و استدلال میکرد و به صحنه میآمد. این یه معنا. اما از کلام امیرالمومنین استفاده دومی هم میتوانیم از همین جمله داشته باشیم. خب حالا این قسمت رو اگر بخوام یه اسم رو این معنا بگذاریم، به بیان میتوان گفت این موضوع تا حدی با پدیده زمانشناسی سر و کار دارد. کی زمان طرح این معناست و این استدلال است؟ آیا وقت اون رسیده است؟ اون نصاب لازم رو پیدا کرده است که الان من مطرح کنم یا نه؟ این حاجت به ذکاوت و هوشمندی دارد که انسان بتواند چنین برهان و استدلالی رو اقامه کنه. معنای دوم، این برادر من لا یدلی به حجت، احتجاج و دلیل نمی آورد حتی یعطی عند قاض، تا آن که برسد به مکانی و در جایگاه این استدلال رو مطرح کند که اون کس و جایگاه قاضی باشد، شرعیتی برای فهم و درک این معنا و قضاوت در این مسئله داشته باشد. این هم مانند سخن اول بسیار مهم است. باز یکی از نکاتی که نوعا ممکنه ما گاه توجه به اون نداریم، طرح استدلالات، موضوعات و مطالب در جایی که چندان فائده بران بار نیست. هر سخنی رو نمیتوان در هر مقامی مطرح کرد عزیزان. گاه یکی از ممکنه کوتاهی هایی که ما میکنیم اینه که ما ممکنه مسائل تخصصی رو در جایی مطرح کنیم که محل فهم اون نیست، محل برتافتن اون نیست اصلا. به طور کلی در سطح عمومی اجتماع یه مسائلی رو بگیم که اینها صرف یه اصطلاحی رو در ذهن میگذارد و هیچ معنایی هم و استفاده هم از اون نمیتوانند عموم جامعه داشته باشند. اینا قاضی نیستن که بخوان این استفاده رو بکنن. گاه مطلبی رو شما برای یه کسی مطرح میکنید، حجتی و سخنی رو میگویید که نمیتواند از اون چشش فکری استفاده از این موضوع رو ندارد، حتی نتیجه معکوس و عکس این میشه. بسیاری از کسانی که در طول تاریخ تکفیر شدن، رد شدن، به نوعی اینها مورد نامهربانی قرار گرفتن، کسانی بودن که اینا حرف اشتباهی نگفتن بسا، اما به اشتباه زمانی سخن گفتند، به اشتباه مکانی سخن گفتند. یعنی اینها مطلبشون رو اونجا که باید بگویند، زمانی که باید بگویند، به نزد کسانی که باید مطرح کنند مطرح نکردند. یا رب جوهر علم، خیلی جمله جمله زیبایی است، انی لأکتم من علمی جواهرها، من شعر منسوب به خود گوینده حکمت و امیر المؤمنین است، من از دانش خودم بخش‌هایشو نمیگم برای شما، برای خیلیا، اینی لعکتم من علمی جواهرها، چون خوف آن دارم که زو جهل ببیند اونگاه یفتتنا باشد، به فتنه بیفتد. لقد تقدم فی هذا ابو حسن، این شیوهی بوده است که دیگران هم به این عمل میکردند، به این رفتار عمل میکردند، تا میرسد به این بیت پایانی را، یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت من یعبد الوثنا، چه بسا دانش هایی که اگر من در سینه دارم و بگویم و به من بگویند که تو بت پرستی. یا رب جوهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انت من یعبد الوثنا. ممکن الان من این شعر رو برای بعضی از دوستان بخونم و بگویم یعنی چه، مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین میدان که هر در بت پرستیست، یعنی چه. این رو به استهزا میگیرید، شما میگید چه گفته است این شاعر مختل المشاعر که چنین حرفی رو زده است و این شعری رو گفته است، یعنی چه. درون هر بتی جانیست پنهان، به زیر کفر ایمانیست پنهان، یعنی چه. محمود شبستری چه گفته است در گلشن راز که مسلمان گر بدانستی که بت چیست، این کدام است؟ این در ارتباط با کدوم موضوعه؟ همین آیه این که الان خدمت عزیزان خواندم، و غزا ربک الا تعبدوا الا ایاه، خدا حکم کرده است که جز او عبادت نشود. حالا اگر کسی اومد تو این آیه ادعا کرد که این قضا و این حکم قطعی الهی، این حکم این نیست که حتما بندگان من بود برید خدا را عبادت کنید، این یعنی که اگر شما هر چه را عبادت کنید، بخواهید نخواهید خدا را عبادت کرده اید. یعنی این حکم و قضا تکوینی، جعلی و تحققی است در متن خلقت. این خیلی حرف سنگینی است. کسی که بیاد چنین ادعایی بکند که در روزگار ما و در عصر و زمان ما بزرگی از بزرگان گفت و رفت، این حرف خیلی حرف سنگینیه. کسی بخواد این رو مطرح کنه در صحن عمومی اجتماع، این رو حالا ما چه گفتیم اینجا صحن عمومی اجتماع نبوده، کسی گاهی در کلاس ها من گفتم به دوستان پشت رادیوی مطالبی رو میگفت، بعد میگفت من اینا رو خیلی محرمانه میگم مثلا، حالا ما هم خیلی محرمانه میگیم این مطالب رو مثلا. این واقعا برای عموم جامعه نمیشه این مطلب رو مطرح کرد. این خیلی مغالطه انگیزه، خیلی موجب اشتباهات میشه. برداشت اگر کسی بخواد از این داشته باشه ممکنه حتی متهم به زندقه و کفر بکند گوینده این سخن رو. تو داری رسمیت میدی بت پرستی رو و خیلی از مسائل دیگر رو، با حالی که این معنا به بیانی اگر اون پختگی و صلابت خودش رو پیدا کند شاید بتواند جزو یکی از نظریات توحیدی باشد که هست در نزد اهلش. بنابراین هر سخنی رو شما بیایید مثلا بحث جبر و اختیار رو از اون زاویه‌ای مطرح کنید برای عموم جامعه که اون ریشه های جوهری این بحث میاد و مطرح میشه. یعنی به جایی میرسد انسان تصور میکنه وقتی اون استدلالات بزرگانی مانند خواجه طوسی رو در کتاب های تخصصی میبیند که نه جبر است، اصلا چیزی به نام اختیار نیست. رضا به داده بده و جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشادن. اصلا این توهمات ممکنه بر عموم جام، اما دارندگان حقیقت و معنای بحث میفهمن نه معنا این نیست. اصلا از این استدلالات استلزام جبر نمیاد، هیچ ربطی نداره. جبر و اختیار را به خوردن یک آب میتوان حل کنند بزرگانی که این گونه استدلالات را میکنن. این مشکل نیست، این بحث جبر و اختیار هنگامی که در جای خودش می نشینند. دوستان من، هر استدلال و سخنی و حجتی را در نزد هر مقام و کسی اقامه نفرمایید و نگویید. اول ظرفیت سازی کنید بعد بگید. شما یه مطلبی رو در یه جا خوندید، یه جا شنیدید، یه جا بررسی کردید، توی حالا میاد تو جمع خانوادگی دور هم نشستن، بالاخره یه عصر جمعه شما میاد این بحث رو مطرح میکنید. اینا چی میخوان بگیرند و دفاع کنند و بمانند در ذهنشون؟ اون برداشتی که از این موضوع میشه در یه جمع خصوصی خانوادگی که در حال لذت عصرانه‌ای هستند، این چه فایده دارد و چه جای قضاوتی است برای این موضوع؟ لا یدلی به حجت حتی یأتی قاضی. این برادر من حجت نمی آورد مگر به نزد قاضی، اونجایی که کسی که این سخن به او گفته می شد قوه قضاوت و داوری رو برای این امر داشت. دیگه ما خیلی اوقات دهانمون بسته می شه، نباید لب باز کنیم. این جمله‌ای که وقتی به دوستان در مباحث تفسیر عرض می کردم، باز از خود امیرالمومنین است. ما هر نکته زیبایی داریم ریشه اون بر می گردد به همین بزرگ مرد و باز نگاه میکنیم که حکمتها و جواهر غلطانی است که از دامن این صیاد بزرگ معرفت و اقیانوس بزرگ دانش و نهنگ معارف الهی برون کشیده میشود و برای ما به ارمغان و ارزانی آورده شده است. اینکه فرمود اگر حکمت رو به غیر اهلش عرضه کنید ظلم به حکمت کردید، تظلموها، به حکمت ظلم کردید. حکمت رو قربانی نکنید، دانش رو ذبح نکنید، این رو به اهلش عرضه کنید، به دست کسانش بدید. اینی که شما گاه در متون دینی ما میبینید امام صادق صدا میزند حشام ابن حکم رو، مطلب رو میگن، بعد میگن یا حشام فکتم ها فان هذا سر من اسرار را. حشام این رو نگه دار، این سری از اسرار ما خاندان. حالا امام چه سر خصوصی گفتن؟ گنج پنهانی رو نشان دادن؟ حجت خدا یه علمی را و یه استدلالی را منتقل کرده. اما حشام این رو به وقتی باید بگوید که طالبان این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. هنگامی که کشنده خوش یافت، اونگاه حشام هم به راز سخن رو می گوید و منتقل می کند. این نکته بسیار مهم است. اگر بخوام این رو هم اسم بگذاریم بود بگوییم مکان شناسی، استدلال حاجت به زمان شناسی و مکان شناسی دارد که هر دو ویژگی از کلام امیرالمؤمنین به خوبی قابل استفاده و استظهار است. البته ادامه این جمله امام رو هم می‌دانید که اگر حکمت را از اهل حکمت منع کنید الان دیگه به اهل حکمت ظلم کردید. اگر حکمت رو به دست نااهلان بسپارید به حکمت ظلم کردید. اگر حکمت رو از طالبان و جویندگان حقیقی اون منع کنید به طالبان ظلم کردید، به جویندگان اون ظلم کردید. خیلی کلام دو سوی زیبایی رو امیرالمؤمنین طراحی می‌کند و بازگو می‌فرماید. خب پس بنابراین این ویژگی هم تمام شد، یعنی خصلت ششم این برادر امام این بود که سخن بدون حجت و استدلال نمی گفت، استدلال او پختگی و وزانت لازم رو داشت و الا مطرح نمی کرد و کلام رو در جایی می گفت که بر کرسی قضاوت بنشیند کلام و به توان نتیجه درست رو از اون گرفت و عائد کرد. هفتمین ویژگی، و کان لا یلوم احدا. این نکته که عرض میکنم نکته اخلاقی بسیار زیاد مطلوبی است که ما خیلی حاجت زیادی به شنیدن و درک این معنا داریم. و کان لا یلوم احدا علا ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. به ترجمه ساده بکنیم، و کان لا یلوم، بارها گفته شده است و می دانیم کانه، فعل ماضی کانه، وقتی با ترکیبی از مضارع می آید استمرار رو می رسانه. کان لا یلومو یعنی همیشه اینطور بود که این کارو نمی کرد. کان لا یلومو هیچگاه ملامت نمی کرد کسی را، احدم الا ما یجد العذر فی مثله، در چیزی که مانند این کار رو محمل و توجیه برای اون میافت تا اون که سخن فاعل و کننده این کار رو بشنود. عرض کردم این جمله جمله بسیار گرانسنگی است از جهت مسائل اخلاق اجتماعی و روابط اجتماعی. حالا با هم بررسی میکنیم. کان لا یلومو، لا یلومو از ماده ملامت میآید، لوم و ملامت. اساسا هنگامی که کار خیری سر میزند، بازتابی که ما در قبال این کار خیر داریم، اون چه توصیه میشویم به این بازتاب این است که سریعا شکر کنیم، این تشکر کنیم از این کار خیر، حمد کنیم، تشبیه کنیم، تقدیر کنیم از این کار خیر. هنگامی که یه واقعی میفتد و یه اتفاق خیر و مبارکی دست میده، ما تشکر و تقدیر از کسی کنیم که چنین خیلی رو مرتکب میشه، انجام میده، این به نوعی توسعه معروف، تقویت انسان ها، عنصر تشویق رو به کار بستن و بسیار مؤثر و جدی است. حالا نقطه مقابلش، هنگامی که کار بدی و زشتی از انسانی سر میزنند، یک کسی ناشایستی رو انجام میدهد، چه باید بکنیم؟ آیا اینجا مانند قسمت اول میتوانیم به سرعت لب باز کنیم، نقد کنیم، حک کنیم، اعتراض کنیم یا خیر؟ نه، یه برخورد دوگانه ای در اینجا دیده میشه. یعنی هنگامی که کسی کار زشتی رو مرتکب میشود، از نظر اخلاق اسلامی و رفتار علوی ما نمیتوانیم مدعی کلامی اون باشیم. نمیتونیم کسی اگر چنین کاری رو انجام داده است لب باز کنیم و سخن به ملامت چنین کسی بکشاییم. استعذار داشته باشید، چهار واژه داریم که در متون اخلاقی خیلی به اینها شدت نشان داده شده است: ملامت، شماتت، تعییر، تعین، دو تا گره، تعییر، تعنیب، ت الف همزه نون یه به تعنیب. چهار تا واژه داریم، یه تفاوت‌هایی با هم دارن اما ماهیتاً یکی هستن. هر چهار واژه یک معناش اینه، یعنی هنگامی که کسی خطایی را انجام می‌دهد، ما سریعاً به صحنه بیاییم یا با گفتار یا با رفتار این خطا و زشتی رو به رخ اون بکشیم و نقدش کنیم و حجمه و حمله بر اون بکنیم. این چهار تا عنوان. و دوستان عزیز، فرصت این نیست که من یک یک براتون بگم، اما در روایات جملاتی داریم که فوق العاده کوبنده است در این جهت. من اگر مؤمنن یا مسلمن علا زنبن، من اگر احدن علا زنبن، به این تعابیر هر کسی که تغییر میکند و ملامت میکند کسی رو بر رفتار زشتی که انجام داده است، لم یمد حتی یرتکبه، نمی میرد تا اینکه خودش مرتکب این کار بشود. یعنی یه نوع مؤاخذه الهی است. حالا این بحث خیلی بحث مهم و زیبایی است، این شیوه سخن گفتن در شریعت. استحضار دارید ما در قبال خطا بیشترین توقع و در قبال کار زشت، بگید منکر به تعبیر دینی، بیشترین وظیفه‌ای که داریم وظیفه پیشگیری است. یعنی تمام هنر ما، تمام قدرت ما باید صرف این بشه که خطایی واقع نشه. ما عمده هنرمون اینه، اون توسعه معروف، زمینه سازی، بستر مناسب ایجاد کردن، آموزش کافی دادن، کمک کردن، یاری رساندن، در این که خطایی شکل نگیرد. اما بعد از این که یه خطایی واقع شد، اصلا بفهمید یه جرمی محقق شد، یه منکر مبین و فاحشی سرزد، دیگه من مسلمان هیچ حقی ندارم اینجا انگشت اشارت ببرم، دیگه من نمیتونم گوجه فرنگی بردارم پرت کنم، تخمق پرت کنم، من دیگه نمیتونم این کارو بکنم، نمیتونم خو کنم، کف بزنم، دست بزنم، تمسخر کنم، دیگه اینجا دستی که قاضی ببرد خون ندارد به تعبیر عامیانه. اینجا قاضی است، حکومت است، جرم است، دستگاه قضایی است و شناخت جرم و مجازات قانونی و پیگیری حقوقی. دیگه من نقشی ندارم اینجا. من نباید به صحنه بیام و لب به ملامت و شماتت باز کنم و بگشایم. این یه اصل اساسی اخلاقی و حتی حقوقی است. ما در اسلام نمیتونیم وقتی که کسی رو دارن حد میزنن، مثلا حتی فرض کنید حد شرعی داره اجرا میشه، ابدا حق ندارن مسلمان رو بیستند و هورا بکشند و بعد بگن حالا بزنش، قوی تر بزن، محکم تر بزن، نوش جانش باید بخوری. این حرفا رو ما نداریم، اینها نیست اصلا در تربیت اسلامی ما. حالا ریشه بحث رو وقتی دقت میکنید بسیار ظریف است. اساسا هنگامی که انسانی خطایی رو انجام میدهد، تا لب باز میکنید این خطا رو بازگو کنید و به رخ فاعل و کننده این کار بکشید، اولین عکس العمل طبیعیش چیه؟ سریعا گارد میگیرد، یعنی در موضع دفاع از رفتار غلط و اشتباه خودش برمیاد، یعنی اشتباه متمم اشتباه میخورد. این شعر شاعر عرب چقدر دم انک لونی فإن اللوم إقراء، اینقدر منو ملامت نکن، هر چه منو ملامت کنی منو بیشتر وادار به ارتکاب بعدی میکنی، هر چی به من اشاره بکنی که این کارو کردی، تو این کاری، من به کار خودم اصرار میکنم، ادامه میدم. به نوعی همطور که عرض کردم در یه موضعی قرار میگیرد که میخواد مقابله کنه و دفاع میکنه از خودش و خطای بیشتری مرتکب میشود فائل این خطا. پس به نوعی چون خیلی نکته روشن عزیزان، بحث من به صحنه میاد، یعنی بحث توهین و تحقیر شخصیتی، و واقعا باید برحذر باشیم. ما شخصیت افراد رو در هر جایگاهی که هستند، اگر مجرم هم هستند، شخصیتشون رو نمیتونیم با جرمشون مخلوط کنیم. شخصیتشون در جای خودش، بررسی جرمشون در جای خودش، هر چیزی جایگاه ویژه خودش رو داره. همون مجرم هم وقتی تحقیر شخصیتی میشه، در موضع لجاج و عناد و شدت ورزی برمی آید. هدف ما در برخورد با به اصطلاح خطا و زشتی ها شخصیت سوزی نیست، که ما که نمیخوایم تخریب شخصیت کنیم در اسلام، ما میخواییم اصلاح شخصیت کنیم. راهش این نیست. این دو واژه قرآنی برای همتون آشناست، و وقتی هم که خدا میگوید با فریادی میخوانید، شما هم که سری تکان میدید و میگوید ویلون لکل همزتن لمزه، همزولم یعنی چی؟ یعنی ملامت، شماتت، تعنیب، تعییر، یعنی خطایی سر زده است. حالا شما یا با رفتار یا با گفتار تمسخر میکنید این خطا را و این اشتباه، به رخش میکشید، این چه وضعی است، این چه رفتاری، چرا اینطور شد، ای فلان، ای فلان، نسبت بدید این کار رو به کسی که این کار رو انجام داده است. حالا این یا با زبان است یا با رفتار است. استحضار دارید این دو واژه مشترکشون با هم چیه؟ لمز و همز. نقطه اشتراکشون چیه؟ نقطه اشتراکشون ریشه لغوی است، معنای مشترک. همز و لمز در لغت به معنای حتم، شکستن و خورد کردن است. حامز و لامز اون کسی که تبر رو به دست گرفته است و چوب رو میزند دو تکه میکند. ویلون کله مزت لامزه، وای بر اونهایی که شخصیت انسانها رو خورد میکنن، له میکنن، حرمت برای انسانها نگه نمیدارن. خب این نکته ریشه‌دار عمیقی است که امیرالمؤمنین در اینجا به عنوان ویژگی برادرشون مطرح می‌فهمند. و کان لا یلوم احدا، این برادر من اهل ملامت نبود، کسی رو ملامت نمی‌کرد. حالا قسمت بعدی، الا ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره، در آن چیزی که عذر میافت تا آن که اعتذار اون رو میشنید. من یه قسمت رو زودتر بگم، بعد این قسمت رو باز بگم. ببینید، همونطور که ملامت اشاره کردیم و سرزنش بد است، باز از اون بدتر میدونید چیز؟ سرعت در قضاوت و ملامت. یعنی تا یه صحنه رو ببینیم زود لب باز کنیم، بگیم ای فلان، زود حکم بزنیم، عذابت کنیم، داوری کنیم، رأی صادر کنیم. این سرعت در ملامت باز عذر بدتر از گناه است. یه جمله زیبایی رو در حکمت ها امیرالمؤمنین دارن، اینم از اون سخنان گرانقدر امیر است. سرعت الاسترسال، سرعین، سرع یعنی سر خوردن، یعنی سر خوردن، زمین خوردن. سرعت استرسال لا یقال، از جملاتی است که ترجمه کردنش هم کار فنی میخواد، یعنی کسی بخواد درست اینو ترجمه کنه که استرسال و لا یقال، لا یقال از ماده قول یعنی چه؟ گفته نمیشود، به خطا رفتن. این لا یقال از ماده اقاله، اقاله یعنی پس گرفتن. وقتی میگن یه معامله انجام میشه، خرید و فروشی انجام میشه، چون جنسی رو میخرید، بعد میبرید منزل تا که نگاه میکنن میگن باز شما رفتید بازار، دیگه دست پا رو باید جمع کنید، تنها کار اینه که اینو بردارید و زود از خانه به در بروید. اینو برمیدارید میایید بیرون و بالاخره پیش فروشنده و میگید آه ببخشید بالاخره ما اشتباه کردیم دیگه، از این اشتباهات تکرار نمیشه انشالله. دو حالت داره، یا میپذیرد جنس رو، یا نوشته از جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. بله، خب پاره از اجناس و کالاهاست واقعا حق مطلب همینه، اینا رو نمیشه خیلی این دست اون دست، اما از سنت ها و آداب اسلامی اقاله است، یعنی پس گرفتن جنس و کالای فروخته شده. این از آداب مستحب تجاری در اسلام است. حالا این فقط در تجارت نیست، من به شما یه قولی دادم حالا اقاله میکنم، یه تعهدی دادم حالا اقاله میکنم، خواهش میکنم این تعهد من رو شما برگردانید، این میشه اقاله. سرعت الاسترسال لا یقال، زمین خوردن این که از زود داوری کردن باشد قابل جبران نیست، پس گرفته نمیشه. چقدر تکنده ما دیدیم یه صحنه ای رو از فلان کس یه مرتبه زود قضاوت کردیم و گفتیم و منتشر کردیم، حالا تا فردا که برای ما ثابت شد چه اشتباهی کردیم دیگه، گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه را گربه پس نخواهد داد، دیگه نمیشه کارش کرد، دیگه از کف متاسفانه رفته است. این برادر من نه ملامت میکرد نه سرعت در ملامت داشت. نکته سومی که از این توصیف استفاده می‌کنیم، الا ما یجد العذر. ببینید بزرگواران، از ویژگی‌هایی که به ما توصیه شده است اینه که همیشه در رفتار دیگران دنبال عذر رو باشید، نه دنبال این که درد رو ببندید و افراد رو به شدت در یه فشارهای روحی و اخلاقی قرار بدید، نه، همیشه عذر برای انسان‌ها بگذارید، سعی کنید اینها توجیه برای کارشون داشته باشن، نگید نه ما توجیه نمیپذیریم، این دلیلی نداره، عذر غیر موجه است. سعی کنید عذر پذیر باشید. از خصوصیات حضرت باری تعالی این است که معذرت بندگان خودش رو میپذیرد، یقبل و میپذیرد معذرت عباد را و عذر بندگانش رو. بعد بندگانش وقتی خطای خودشون رو ابراز میکنن، بازگو میکنن، خدا هم میپذیرد و بر اینها رحمت و مغفرت خودش رو ارزانی میکنن. به همین خاطر این جمله رو به ما گفتن: وقتی کاری رو از یه انسان و یه مسلمان دیدید، دنبال محمل و توجیه خودتون باشید. زعم فعل اخیک علی احسن وجهه. وقتی یه کاری رو از یه مسلمان دیدید که با یه منظر اگر نگاه کنید منفی است و با یه دیدگاه اگر نگاه کنید مثبت است، شما در پی محمل و عذر مثبت اون باشید. یعنی همیشه مثبت نگر باشید در رفتار دیگران، منفی نگر نباشید. یعنی عذر و توجیه رو مقدم داشتن. و چه نگاه زیبایی است این نگاه در ترمیم دلها، نزدیک کردن انسانها به هم و روابط اجتماعی رو، فواصل رو کم کردن. واقعا فرمود این برادر من به گونه‌ای بود که یجد العذر فی مثله، ملامت نمی کرد کسی رو در آنجا که عذر می یافت، حتی یسمع اعتذاره، تا گوش می داد سخن رو می شنوید، عذر رو استماع می کرد، بعد می پذیرفت. این جمله رو که شنیدید دیگه، العذر رو عند کرام الناس مقبول، کریمان اونها هستن که عذر دیگران رو میپذیرن و نمیگوین که مشکل شماست، به ما ربطی ندارد. العذر عند کرام الناس مقبول. خب این ویژگی هفتم هم پس مشخص شد. این برادر من دیگران رو ولو اگر خطا و اشتباهی هم میکردن تحقیر نمیکرد، توهین به شخصیت اینها روا نمی داشت، ملامتشون نمی کرد، عذر پذیری داشت، توجیه در رفتار رو مقبول می دانست، استماع معاذیر و عذر دیگران می کرد. آنگاه این ارتباط رو با دوستان دیگران برقرار می کرد. هشتمین ویژگی که امام می فرمایند، که من یه اشارت مختصری می کنم و باید تفصیل بیشتری در کار آید، و کان لا یشکو وجعن الا عند برئه. خیلی این جمله عارفانه است. این برادر من به گونه ای بود که لا یشکو، شکواییه نداشت، اشتکا، شکا، شکیه، اسم مصدرش میشه شکوا، به معنای اظهار ما بهی من مکروه. وقتی انسان یه فشاری، یه کراهتی دارد، لب باز میکند، این رو منتقل میکند، این میشه شکایت، میشه زانیار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. کان لا یشکو وجعن، وجع علم، درد، ابتلا. این برادر من شکواییه، اگر بخوایم پارسی بگیم شکوا رو چی معنا بکنیم بهتر است؟ نالیدن. نالیدن، چون نای بی نوا یم از این نای بی نوا، یاد حفصیات مسعود سلمان میفتد انسان. فرمود وجع، درد، الم، لایشکو وجعن، این برادر من نمی نالید از دردی مگر آن زمان که بر و برون رفت و عافیت از این الم و درد برای او حاصل می شود. حالا این چه ویژگی زیبایی است که امام می فرماید. آیا ما در قبال دردها بنالیم یا ننالیم؟ به که بنالیم؟ به که شکایت کنیم؟ از که به که؟ شکایتمون از چه کسی به چه کسی باشد؟ این دیگه فکر میکنم اگر وارد این بحث بشم مسلم ناتمام میماند و بحث هم بسیار لطیفه. یه صفت واقعا زیباییست که سر و کار با یه مقام برتر وجودی انسان دارن. رضا اجازه میفرماید که سخن رو همینجا به پایان برسانیم و انشاءالله در گفتگوی بعد ادامه این بحث رو با عزیزان در میان خواهیم گذارد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.